أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبويه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. فکر میکنم عزیزانی که بعد وارد بشن یه مقدار در نشستن به مشکل بخورن. من از عزیزانی که اینجا تشریف دارن تقاضا کنم که جلوتر تشریف بیارن با تقدیم سه صلوات و محضر امام عصر علیه الصلاة و السلام. عرض شد که قناع به معنی آواز خوانی است که مناسب با مجالس لهو و لعب باشد و دیشب مناسبت با مجالس لهو و لعب رو عرض کردیم که اگر این آواز خوانی رو به کسی بدهن که بخواد یه مجلس شادی و خوشگذرانی به پا بکنه، صرف نظر از این که این کار حلال یا حرامه، بگه این صدا به درد اون مجلس میخوره و افراد رو برای اون هدف کمک میکنه. ممکنه صدای قشنگی باشه نباشه، صدای صافی باشه صدای صاف نباشه، ایناش مهم نیست. و موسیقی اون صدای موزون و دلنشین است که از آلات خاص خارج میشه و از این آلات تولید میشه. در فقه شیعه غنا حرامه و روایات خیلی شدیدی تو این زمینه ما داریم. الغنا مما اوعده الله علیه النار، از امام باقر علیه السلام، غنا از جمله چیزهایی است که خدا تهدید کرده است مردم رو که نتیجهش دوزخ. یا داریم که الغنا عش النفاق، غنا لانه نفاق و سبب میشه غنا که شخص از درون ایمانش پوک و پوسیده میشه، ظاهرش سر جاش باقی میمونه خیلی وقتا، اما از درون توهی میشه، باور قلبی رو از بین میبره. توجه کردی؟ اونجا یا در روایتی داریم که الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، همان گونه که آب بذری که در دل زمین کاشته شده را می رویاند و پرورش می دهد، غنا هم همین کار رو در قلب می کنه. یعنی بذر نفاقی که در دل افراد بالاخره هست، این بذر رو میپروراند و شکفتش میکنه. روایات فراوانی است در این زمینه. چند سال پیش یک کتابی نوشته شد، نمیدونم این کتاب مجوز رسمی انتشار هم داشت یا نداشت، ولی یه نسخه از اون کتاب رو من دیدم، یه قطری شاید حدود مثلا همین بخش مقداری که الان به شما نشون میدم، روایات مربوط به غنا و موسیقی رو البته جمع کرده بود کسی از مدارک شیعه و اهل سنت. فکر میکنم حدود 2200 خورده یا 2300 خورده روایت در مجموع کتب شیعه و اهل سنت در این زمینه هست. غنا تولیدش حرامه، نه فقط اون مواردی که خیلی به قول امروزی های کلاسه، نه اگه کسی صدایی هم نداره و همینجوری با خودش چیزایی میخونه که حالا چون صداش خوب نیست یا اون روش ها رو به صورت خیلی جدی وارد نیست، نمیتونه از آب در بیاره، ولی با خودش یه زمزمه ای میکنه، همین این میشه غنا. تولیدش جایز نیست. من اینجا یاد کنم از مرحوم پدرم بود، یادم فکر مانم حدود 15-16 سالم بود، همین حدودا به قرائت قرآن یکی از قرآن علاقه پیدا کرده بودم، چون یه نواری از یک از تلاوت‌های او به دست من رسید و چندین بار گوش داده بودم. یه بار با مرحوم پدرم جای رفته بودیم، داشتیم برمیگشتیم، من پشت سر حرکت میکردم، همه جوری با خودم، نه از باب این که قرآن بخونم، از باب این که تقلید اون قاری رو بکنم، من بیداشتم با خودم نمیخونم آرام. ایشون هم متوجه نمیشد. نزدیک خونه که رسیدیم یه وقت ایشون متوجه شد که من دارم چیزی میخونم. خیلی با تندی و حالت جدی، جدیت کامل من گفت چی میخونی؟ من گفتم قرآن. البته آدم بدبین و با سوء نیتی نبود، توضیحی که میدادیم اینجوری بود، موجه بود دیگه، دنبال این نبود که مچه ما رو بگیری که گفت قرآن میخونی هیچ ایول کرد. ولی این اشاره است به همین نکته که اگه من حالا دارم یه ترانه یه چیزی رو دارم زمزمه میکنم، خود اون خوندن جایز نیست. توجه کردین؟ خود اون خوندن جایز نیست، تولیدش حرامه. خب این تولید چه من بخوانم یا اینکه من باز تولیدش کنم، یعنی یه چیزی که تولید شده رو بزنم با ریموت، با شاسی، با هر چیز دیگه و او رو سبب بشم که مجددن این صدا پخش بشه، اونم جایز نیست. استماعش هم جایز نیست. استماع یعنی چی؟ یعنی گوش فرا دادن. ما یه سماع داریم یه استماع. سماع یعنی به گوش رسیدن. خیلی وقتا نمیخواید شما چیزی رو بشنوید، قصد گوش دادن ندارید، ولی مطلب به گوش شما میرسه و شما حتی متوجه هم میشین. بوقی که تو خیابون و ماشینا میزنن شما استماع که نمی کنید، سماع میکنید، یعنی به گوش شما میخورد. اما عرایض من رو الان دارید استماع میفرمایید، یعنی گوش فرا میدهید. استماع غنا جایز نیست و روایات فراوانی داریم، ولی سماع غنا حرام نیست، گرچه آثاری را بر قلب فرد میگذارد، یعنی این آثار رو نمیشه انکار کرد، ولی استماع حرام نیست. اگر سماع غنا حرام می بود، لازمش این می شد که ما باید اگر همسایه مشغول این کار هست، این صداها رو تولید میکنه و از دیوار رد میشه، باید ما عایق بندی صوتی میکردیم، بر ما واجب نیست. یا اینکه چیزی تو گوشمون میکردیم که صدا وارد نشه، یا خونمون عوض میکردیم، حالا لسه کجا میرفتیم نمیدونم، ولی باید یه جایی میرفتیم که این صداها به گوشمون اصلا نشود که برسد. ولی سماع غنا حرام نیست، استماعش جایز نیست. سماع حرام نیست ولی استماعش حرامه. و من این روایت رو بخونم، من استمع الی اللهو یضاب فی اذن هل اونک. این روایت از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی کسی که به این صداهای لهوی گوش فرا می دهد، استماع می کند، یضاب فی اذن هل اونک، یعنی سرب گداخته در گوشش میریزن، یا سر رو میریزن تو گوشش، میذارن تو گوشش، بعد اینقدر حرارت میدن تا ذوب میشه. یکی از این دوتا معنی رو داره این عبارت، یضاب فی اذن هل اونک. این اثر شنیدن غناست در عالم آخرت. و روایات دیگری که در این زمینه هست که خیلی زیاده، ولی من بحث فقهی شو عرض میکنم، تولیدش جایز نیست، استماعش هم حرامه. چه نوعه؟ حالا شما بگید این نوعش سنتیه، جدیده، عرض به حضورتون که پاپه، غیر پاپه، نمیدونم چی، از این چیزایی که من اصلا نمیدونم معنیشم چیه، کلاسیک، غیر کلاسیک، اینا این اسمایش کدام اهمیتی نداره. مهم اینه که آنچه خوانده شده از تناسب با مجالس لهو و لعب داشته باشه این مجموعه، تا بخواد حرام میشه، این به این صفت رو پیدا کنه حرام میشه. منتها حالا ممکنه یه چیزایی باشه که مورد پسند روستایی ها فقط باشه، بعضی چیزا از بندری ها، روستایی ها، نمیدونم افریقایی ها، یه منطقه خاصی فقط میپسندن، بعضی ها سلیقه شون یه جور دیگه است. این رو ما نباید مجوز شنیدن قرار بدیم که چون ما نمیپسندیم. اگر در محیط بشری بالاخره یه عده‌ای اینو میپسندن، ولو اینکه ما به دلیل سلایقی که داریم اصلا نمیپسندیم، باز همین رو هم نمیتوانیم استماع کنیم. اما احکام دیگری در زمینه غنا و موسیقی هست که انشالله اگر عمری و توفیقی باشه فردا شب ادامه خواهیم داد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از اوصاف اهل تقوا امیرالمومنین علیه السلام این صفت رو برشمردند: حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. اینا حاجات سبکی دارن و جان اینها جان است و نفس اینها نفسی است با عفت و خیشتن داره. گفتیم حاجت یه وقت حاجت از دیگرانه، میخوایم دیگری کاری برای ما بکنه، گرچه نمیشود این رو به صفر رسوند، ولی توی روایات داریم که تا میشود از کسی حاجتی رو طلب نکن، چه حاجتی که صریح به او میگویی یا در عمل به او میفهمانی که من از تو انتظار این عمل رو دارم. عزت در این است که انسان حاجتش رو از افراد بسیار بسیار کم بکنه. عز المؤمن استغناؤه عن الناس. دیشب یه روایاتی رو در این زمینه خوندم و بسیاری از دلخوری ها و ناراحتی ها توی زندگی های زناشویی، توی روابط خانوادگی یا در ارتباطات اجتماعی به خاطر همین توقعات. توقع یعنی نیازی که من دارم از شما، من نیازمندم به شما که شما فلان کار رو بکنی. بله، یه جاهایی توقع صحیحه و اون جاییست که خدا بر شما نسبت به شخص بنده یه تکلیفی گذاشته و من میتوانم اون حق خودم رو که خدا بر شما الزام کرده از شما مطالبه کنم، ولی این از باب امر به معروف و نهی از منکره. من اگر نسبت به شما واکنش نشون میدم باید در همون حدی باشه که نسبت به دیگری اگر شما کم گذاشته بودی واکنش نشون بدم، همون جوریه، وگرنه معلوم میشه باز من یه مقدار اضافه تری از خودم دارم مسئله رو پیگیری میکنم. یه وقتی خانمی آمد تو دفتر مسجد، داشت یه نکته ای رو میخواست، یه مطلبی رو بگه، مقدمش این بود که فکر میکرد این مقدمه دیگه مورد هیچ خدشه و اشکالی نیست. گفت من و خواهرم با یه خانومی که یه وقتی جسارت خیلی بدی به مادرمون کرد، ما رابطمون رو قطع کردیم، چون مادر ما یه زن بسیار با ایمان، با تقوا، با عفت، دارای خصوصیات چنین و چنان، یه کسی که به یه خانم دارای این صفت جسارت کنه، ما رابطمون با او بریدیم. و میخواست ادامه بده بحث رو و ادامه هم داد. من یه تذکری همینجوری عرض کردم، گفتم که اگر این خانمی که جسارت کرده به غیر مادر شما، به یه زن دیگری که دارای همین خصوصیات بود جسارت کرده بود، شما همین واکنش رو نشون میدادین؟ اگه همین واکنش رو نشون میدادین به خاطر خداست، اگر نه بی خود خدا رو قاطی نکنین، بگین به ما برخورده چون به مادر ما جسارت شده. درسته؟ بی خود شلوغش نکنین. توجه کردین؟ بی خود شلوغش نکنین. من اگر از شما توقع بکنم که شما وظیفتون نسبت به من چرا انجام نمیدید، اگر واقعا بخوام در همون حد خدایش باشه، یعنی اگه شما همین حالت نسبت به دیگری هم داشتید، من به همین مقدار از شما توقع میکردم، اگه اضافه تره قاطی داره. خلاص دوست، این از حاجت ما نسبت به غیر. اما حاجات و خفیفه فقط حاجت نسبت به افراد نیست، نسبت به اشیاء هم هست. یعنی اینا آدم هایی معونه شون کمه، هزینه زندگیشون کمه، با چیزای کم حاضرن بسازن، همونی که تعبیر میشه ازش به قناعت. یه صفتی که در روزگار ما تقریبا فراموش شده است و اگر کسی بخواد این صفت رو بهش ملتزم باشه، خیلی غیر متعارف جلوه میکنه. امیرالمومنین صلوات الله علیه تو نهج البلاغه دارن که کل مقتصر علیه کافن. یعنی چی؟ یعنی شما تو امور زندگی هر جا خودتون بگید بسه، همونجا بس میشه برای شما، همون کفایت میکنه شما. هر جا شما نقطهشو بذارید همون میشه. هر جا، بستگی به اراده شما داره. اگر یه مقدار ببرید جلوتر، اونجا شما رو کفایت میکنه، یه جای عقبتر باشه همینطور، بستگی به اراده شما داره. تو روایات فراوانی داریم که اگر خدا به تو روزی داد و تو نسبت به او قانع شدی، گفتی همین بسه، به خود گفتی این بس است، همین رو گفتی، این طور کفایت میکنه. اما اگه بگی این که کافی نیست، باید بیاد بعدیاش، باید انقدر بیاد تا من راضی بشم، روایات تأکید میکنن که اگه تمام دنیا هم بیاد پیش شما، احساس نمیکنی که هنوز اون مقداری که باید آمده. نفس سیر نمیشه، باید شما یه جا بهش بگی دیگه همینجا بس، و هر جا که شما بخواید میتونید کفایت بکنید، میبندید. دیشب اینو عرض کردم، این جوانتران نوجوانا زیاد نمیتونن مطلب رو درک بکنن، ولی آقایون بزرگترها که عموما روی صندلی و مبل الان در خدمتشون هستیم، ازشون بپرسید 50 سال قبل، 60 سال قبل، 40 سال قبل چجوری افراد زندگی میکردن با چه امکاناتی. ولی من زندگی خودمونو میگم، هنوز خونه مرحوم پدر ما تو این محله هست، قابل بازدیدم هست، شما تشبیه بعضی از آقایون که اومدن میدن این خونه، مجموع این خونه قسمت مسکونیش یعنی زیربناش 70 متر، 2 اتاق پایین، 3 اتاق هم طبقه بالا، یه اتاقش انباری بود، یه اتاق واسه مهمونایی که خیلی رو در روسی داشتن، یه اتاقش هم مراجعات مرحوم پدرم بود. یه اتاقم چون دو تا خواهر بزرگتر ما داشتیم که باید جدا زندگی میکردن مال اونا بود، ما 5 تا بچه بودیم توی اتاقی که هر وقت واسه این اتاق فرش 3x4 خریدن گیر کرد به در و در درست بسته نشد، یا یه ورش به دیوار بود یا فرشای خلصه با متراژ کمتر از 3x4 میخریدن. هنوز هست. ما 5 تا بچه تو این اتاق زندگی میکردیم، میخوردیم، میخوابیدیم، نماز میخوندیم، تکلیف مینوشتیم و شام و نهار رسمی خونم تو همین جا بود. و جالب این بود که عموماً اتاق به هم ریخته و شلوغ پلوغ نبود، مرتب. بله، الان شما 5 تا بچه رو میتونید توی اتاق 3x4 جا بدین. الان افراد اینو در حد محال میبینن. بله، حالا دیگه من وارد همه جزئیات نشدم آقا، فعلا در حد متراژ ساختمون هست. اینا هم پسر خاله من اینجا نشسته، هر چی که من اینجا خلاف گزارش کنم ایشون میتونه همین الان با صدای بلند بگه که آقا خلاف داره میگه. من آقا یه چیز مهمتر دارم میگم، شما به این نکته‌ای که من عرض میکنم بیشتر عنایت بکنید. نسبت به این مورد افراد چیه؟ یعنی الان به مردم میگم یا 5 تا بچه که توی اتاق 3x4 نمیشه جا داد. بله؟ ولی ما جا شدیم. اصلا در وقت خودشان تو ذهنمون نبود که آقا جامون تنگه. یعنی چی جامون تنگه؟ داریم زندگی میکنیم. بله؟ تقریبا کبریتی کنار هم دیگه میخوابیدیم. بله؟ یا خودم میگفتم شما اون دوشکتو بکشون طرف تا بزن منم اینجا جا بشم. بله؟ کتابی هم میخوابیم، همینجا هم نماز میخوندیم، همینجا هم کار دیگه میشه. و جالب این بود که مهمونایی که خیلی رو درست نداشتیم مثل خود همین آقای جوهری وقتی میادن میادن تو همین اتاق، توجه کردیم؟ تو همین اتاق میاده ایشون، مادرش، اینا که میادن میادن تو همین اتاق. اونایی که گفتیم اتاق رسمی اومد مهمونایی بود که رو درستی وجود داشت. با کمتر از این هم میشد، توجه کردیم؟ با کمتر از این هم میشد. کل مقتصر علیه کافه، مهم اینه که اقتصار کنه. یادمه در وقت خودش بعضی این دلسوزی رو به مرحوم پدر ما میکردن که آخه شما با این مقدار این چه جاییه که اینجوری داشتین. و خلاصه اگه شما گوش کردین ایشون هم گوش کرد. کل مقتصر علیه کافه، هر چی بهش اقتصار کنی کفایت میکنه. منتها نکتهش اینه که باید برش اقتصار کرد. اگر همون وقت، من این نکته رو عرض بکنم، اگر همون وقت ایشون یا مرحوم مادر ما میگامدن هی از کمبود جا شروع کنم به نالیدن، در و دیوار و زمین و آسمون و قضا و قدر و فلک و ملک و همه رو بهش شکایت میکردن که این چه جایی، آخ یه خود اینجوری شد فلان، اگه اینجوری میشد اصلا زهر ما میشد این مسئله. و این اونی نیست که گفتن که حاجات هم خفیفه. ما واسمون بعدها فهمیدیم که جامو چقدر کوچیک بود، نه در وقت خودش. چرا؟ چون در وقت خودش خیلی عادی برخورد کردن. شما نگید مردم بچه ها الان اینجوری نیستن. ببخشید، بزرگترها فکرشون خراب شده، درسته؟ بچه ها رو بد تربیت کردن. اب نداره آقای شاهنگیان ما اینقدر سریع حرف میزنیم، خود من یکیش، درسته؟ دود از کنده بلند میشه. بی خودی بچه ها عوض شدن، روزگار تغییر کرده، این خبران نیست. بله، این خبران نیست. باید از بالا کار درست بشه. ما تغییر کردیم و روزگار هم رفته به این سمت. گفتیم یکی از چیزهایی که تو انقلاب صنعتی پدید آمده اینه که خواستن تولیدات کارخونه ها خوب باید فروش بره دیگه. کارخونه بخواد کار بکنه، قبلا کوزه درست میکردن، کاسه درست میکردن، صبح تا شب این کوزه‌گر بیچاره زحمت میکشید، ولی دو تا سه تا پنج تا کوزه میساخت، آیا درست در میومد یا نه، میفروخت یه چیزی بالاخره یک کله جوش با زن و بچهش میخورد. اما حالا وقتی که 200,000 تا تولید میشه باید مردم بخرن، مردم همینجوری هم که نمیخرن باید براشون تولید نیاز بکنن. لذا اصلا تبلیغات شد چی؟ یه رکن و پایه. و برای این جهت اصلا تلویزیون و سینما بونم هم این چیزا در اومد تا محصولات رو به فروش برسونند و در کنار اون و خیلی غذای دیگه اون وقت اومد. ما خیلی از اون چیزها رو دیدیم و بعد تبلیغ در ما اثر کرد، دیدیم نه مثل اینم لازمه، اون یکی هم هست، اون یکی الان چجوریه، جوری شده که به این دختر خانم وقتی بخواد جهاز بدی اول مادرش تو ذهنش اینه که این جهاز که خوب نیست. چرا؟ چون دختر خالش، نمیدونم دخترمش، دوستش، کی چجوری بوده توی مسابقه که اصلا معلوم نیست کی برنده است، همه دارن میدونن، آخرم کی برنده است معلوم نیست. حاجاتهم خفیفه تو جهازم خانوما هست، آقایون هست تو اینجا، ولی تو همین محله، ولی بزرگترین محله هست، من محله های دیگر نمیدونم، تو این محله مگه جهاز رو طبق کشی نمی بردن؟ ولی آقای خراسانی شما طبق چند تا طبق کش می بردن؟ 7-8 دیگه، خیلی که میکرد خیلی زیاد میشد 10 تا 12 تا، ولی چقدر با صلوات را می رفتن طبق کشی می کردن. ولی ما دیگه به اواخر اون دوران استعمالی خوب یادمونه، الان چی؟ الان جهاز نمیدن، الان زندگی میدن به اضافه رزق یک سالشون رو تقریبا، بلکه بالاتر. و فکر میکنم که همچنان بازم ادامه داره. حاجات هم خفیفه، یعنی اینکه شما بیه به سمت کم این طرف، به قول ریاضیدان ها به سمت پایین گرد کنی، نه به سمت بالا، درسته؟ سمت پایین. و این از الان باید انجام بشه. این نوجوان بزرگواری که آقای نجفی که جلوی من نشسته، اگه حتی بهش بگن که این کفشت خوب نیست، بگه نه خب همین کفشت تعمیر میکنم، همینو پام میکنم، ولی تا وقت این کفش به پام میاد خوب میپوشم دیگه. ولی حالا بقیه یه کفشی میخرن که چنین و چنان میارد، باشه ما میخواییم پامون نره رو خاک، نمیره، درست شد. وقتی اینجور باشه ایشون مصداق اون حاجات هم خفیه به اون سمت داره حرکت میکنه. الان چجوری شده تو خونه ها بسیاری از بچه های دبستانی، بلکه قبل از دبستانی، اینا موبایل اختصاصی دارن. من نمیفهمم چه مقدار ضرورت داشته، ولی چه مقدار ضرورت داشته. و بعد با داشتن این، اینا به کجاها ورود میکنن و چه اطلاعاتی رو در چه سنینی به دست میارن، اینا مال همون نکته است. اونایی که کمتر مصرف میکنن و میگن ما چیزایی رو تهیه میکنیم که ضرورت داشته باشه، لازم باشه بله، لازم نباشه نه. بله، یه آقایی بود که بچه هاش به سفارش میکردن، اصرار میکرد، میگفت دارم نمیخرم. چرا؟ چون نیاز نداری. دارم نمیخرم. خیلی جدی. ولی جایی هم که لازم هست خرجشو میکنه، نه اینکه آدم خسیسیه. اثر تربیتی خیلی مهم داره این مسئله. من بیشتر عمری که ازم گذشته در ارتباط با نوجوانا بودم، به تجربه دریافتم، این رو عرض میکنم، به تجربه دریافتم. خانواده هایی که روش و سیاستشون حاجات هم خفیفه نبوده، بچه هاشون تربیت پذیری دینیشون خیلی سخت بود. توجه کرده؟ اما اونایی که حتی از خانواده های خیلی متمول هم بودن، منتها با این سیاست حرکت کردن، اینا بچه های تربیت پذیر تری بودن. البته نمیگم فقط این اثر داشته ها، این تنها نیست، ولی خیلی این مؤثر بود، خیلی مؤثر. و نمیشود خانم محترم که شما هوسی هی این لباس اون لباس، این مدل اون مدل، این امکانات اون امکاناتو داشته باشی، بچه تو غیر از این بخوای تربیت بشه، باید اول رو خودت باشه. من بازم یاد کنم از مرحوم پدرم، ایشون یکی از دعواهای مادر ما با ایشون بود که بابا این لباس رو دخلی اینا دیگه بد شده، یه قبا تو میگه یه قبای نو بدوز، پارچم داری؟ گفت نمیخواد. ایشون فوت شد، تعداد پارچه های نوی که بهش کادو داده بودن و ندوخته بود بیشتر لباس های و قباهای دوخته شده شد. گفت نمیخواد همینا. چه ایرادی داره؟ اصلا این یکی دعواهاشون این بود. اونم مادر ما، نه اینکه از اون بریم بود داستانش، ولی ایشون هی از اون دارن واسه خودش چیه نسبت به شخص خودش به این صوره. باقای همین خوبه، چه لزومی داری بیشتر از حاجات هم خفیفه. اثر این مسئله که به تعبیر دیگری تو روایات ماست قناعت، خیلی آثار زیادی داره. یکی از اونها اینه، فرمون قد عز من قنع، کسی که اهل قناعت خدا عزت نصیبش میکن. عزت به این نیست که من یه جهاز مفصل بدم به دخترم چنین و چنان داشته باشم، نه اینجوری نیست. عزت و خدا تو قناعت گذاشت. وقتی قناعت باشه، شما مدیریت زندگیتون خیلی راحت تره. لذا فرمود که کسانی که اهل قناعت هستن، که همون معنی اقتصاد و میانه رویز، فرمود ما عالم اقتصاده، کسی که اهل میانه روی گرفتار ایلوله، یعنی گرفتار فقر نمیشه، چون باز خودش تعریف کمتر، تعریف یعنی حاجاتش کمتره دیگه. خیلی وقتا ما تو این خانواده هایی که گاهی حالا بهشون یک کمکی اگه خدا توفیق بده دیگران بکنن دست ما رد بشه بر اونا، یکی از مشکلات اینه که اینا عقل معاش ندارن. یعنی تو حاجات هم خفیه ها گرفت میدین طرف تو اولیاتش گیره، ولی آیفون 6 داره، اصلا آدم به کجا اینو باید توضیح بده نمیدونه. چیه؟ تو چشمم چشمی رفتی یه دستگاه موبایلی خریده، آخر به درد دنیات میخوره، آخرتت میخوره، تو چی کاره دنیایی؟ چیه؟ این مسئله گرفتارش میکنه. خب این مورد، یه چند روایت دیگه خوب من در بارش بخونم، ولی دیگه امشب فرصتمون به پایان رسید. عرض من همینجا متوقف بشه تا انشالله فردا شب. خدا رحمت کنه اون بزرگوارانی که همت کردن و مرقد مطهر دختر 4 ساله امام حسین یا 3 ساله امام حسین رو در شهر دمشق و شام توسعه دادند. قبل از انقلاب من مشرف شده بودم، فکر میکنم سال 53 54 اون وقتا با مرحوم عبوی مشرف شدیم برای عمره، از طریق زمینی رفتیم سوریه، مقداری بودیم تو شهر دمشق و زیارت از زینب و این دختر بزرگوار امام حسین علیه السلام توفیقی شد. خیلی جای محدودی بود، یه خانه‌ای بود اصلا، یه حیاتی بود خیلی کوچیک، شاید این حیات بنده این دوتا قالیچه هم نبود. از در وارد می شد، یه در چوبی بود، دوتا پلو می خورد وارد حیات می شد، یه حوض مختصری وسط بود، بعد اون رو به روی دوتا پلو می خورد، سه تا پلو می رفت تو اتاقی، یه اتاقی که شاید 4x5 مثلا بود، خیلی بزرگ نبود اون اتاق، یه ذریح خیلی کوچکی، قبر کوچکتری در درون او، یه سالونی هم جلو بود، شاید اون سالون به اندازه همین فضای این پیلوت اینجا بود برای نماز، برای برگزاری نماز جماعت و سالون، بیشتر از این چیزی نبود. معمولا هم ظاهر کم میرفت، خیلی کم میرفت. بعدن یه عده همت کردن و خریدن زمین های اطراف رو، خیلی هم به زحمت افتادن، توسعه دادن و حالا یه شکل آبرومندی پیدا کرده که امیدواریم خدای متعال هر چه زودتر با کم کردن شر داعش و جبهت النصر و بقیه این نامردهایی که به هیچ کس به خصوص به شیعیان رحم نمی کنن، خدا با نابودی اینها و کم کردن شر اونها راه زیارت این دختر و عمه بزرگوارش را هر چه زودتر به روی ما باز بگردانند و شر این نانجیبه ها را از عراق و سوریه و بقیه جاها انشاءالله کم و کوتاه بگرداند. این داستان را از کسانی که با این مجموعه این خیرینی که این کار را انجام دادن، کسی که نزدیک به اینها بود، آشنا بود با این افراد، برای من نقل کرد این داستان رو، گفت که در جریان توسعه این حرم زمین ها رو همینجور می خریدن به قیمت های مناسب، بعضی ها تخفیف می دادن بعضی ها نمی دادن، رستن به یه خونه ای که مال یه مسیحی بود، از او خواستن بخرن نفروخت، قیمت رو بالا بردن حاضر نشد، هر چی چونه زدن بیفایده بود. و موقعیت این خانه هم جوری بود که اگر او حاضر به فروش نمیشد، اصلا طرح توسعه عملی نبود، لذا طرح متوقف موند، به هیچ قیمتی حاضر نبود بفروشه. گذشت، بعد یه مدتی این آقای مسیحی که فقط یه دختر داشت، دختر کوچکی داشت، این دخترش مریض شد. اطبای سوریه و لبنان از درمان او عاجز موندن. پدر این بچه رو برد لندن. پزشکان انگلستان هم هر چی روی این معالجه کردن بیفایده بود و این تو بیمارستان هر روز حالش بدتر می شود. تا اینکه تو اونجا بهش گفتن که این دخترت خوب شدنی نیست، بی خود اینجا خرج اضافه تر برای خودت نتراش، بعد برم اون شهر دیار خودت، این دیگه چند روز دیگه بیشتر زنده نمیمونه. اینم با یه حالت ناامیدی دختر رو میاره در دمشق، تو یکی از بیمارستانها بستری میکنه، چون همین یه دختر رو بیشتر نداشته، خیلی به این دختر وابسته بوده، دائم تو بیمارستان بوده، گاهی برای استحمام تعویض لباسی امثال این چیزا میامده خونه که کارش انجام میده ولی بعد مجددا برمیگشته تو بیمارستان میده. وقتی هم که خونه میامده منتظر این بوده که تلفن از بیمارستان زنگ بزنه چون حال دخترش خیلی بد میده که بگن تمام شده. یک بار که داشته میامده خونه تا میاد رد بشه از جلوی همین حرم حضرت رقیه سلام الله علیها تا میاد رد چه در باز بوده چشمش میفته به زریه، همونجا وای میسته مسیحیه بدون مقدماتی میگه خانم اگه دختر منو شفا بدی من خونم رو میدم. اینو میگه و میره خونه، میره خونه و مشغول کار میشه. یه وقت میبینه تلفن زنگ میزنه، با عجله میاد تلفن رو بر میداره، میبینه از بیمارستانه، میگن بیا بچهت خوب شده. این فکر میکنه که بچهش تمام کرده و نمیتونه، اونا نمیخوان بهش بگن. به عجله برمیگرده بیمارستان، انتظار داشته که برسه بیمارستان بهش تسلیت بگن یا اون رو به سمت سردخونه مثلا هدایت کنن. نه پرستار رو میگن خوب شده بچه. این میاد میره، بچه ای که هیچ توان حرکتی نداشته دیگه، ضعف او رو از هر گونه فعالیتی باز داشته بوده. یا وقت میاد پدر وارد اتاق میشه، بینه این دختر نشسته لب تخت داره پاشو همینجور تکون میده. تا چشمش به دخترش میفته از شدت خوشحالی همونجا بیهوش میشه. یه مدتی میذاره اینو به هوش میارن، میاد میگه چی شد بابا؟ میگه نمیدونم، من حالم خیلی بد بود. یه وقتم یه دختر 3-4 ساله‌ای اومد کنار تخت من، به من گفت پاشو با هم بازی کنیم. گفتم من نمیتونم. گفت نه میتونی. گفتم نمیتونم. گفت نه میتونی. من یه حرکت به خودم نمیدم، نمیتونم. پاشدم از رو تخت، دیدم حالم خوبه، اومدم پایین با این دختر شروع کردم بازی کردن. داشتیم بازی میکردیم یه وقت پرستار در اتاق اومد تو، من دم این دختر نیست. گفت که خب این دختر نپرسیدی اسمش چی بود؟ گفت نه. گفت هیچ نشانه ای چیزی نداشت. گفت نشانه ای نداشت ولی خیلی لباسهاش پاره و مونده است. یکی از آقایون مدعاهای تهران گفت که قبل از توسعه همین حرم نشسته بود، رفتم زیارت این بیبی. خب کم می رفتن زوبار اون وقت، در یه فصل غیر زیارتی رفته بودم. وقتی توی حرم نشسته بودم بعد از زیارت، نشسته بودم کنار زری، گفتم یه جای کوچکی بود دیگه، فقط کنار دست من خادم این حرم بود. یه وقتی هم که یه زائر ایرانی از در وارد شد، یه ساک بزرگی همراهشه، اومد تو به زبان آذری بعد از اینکه سلام کرد شروع کرد حرف زدن. گفت همشهریای ما، هم ولایتیای ما و شما کادوهایی فرستادن، من میخوام این کادوها رو به شما بدم. در ساکش رو باز کرد، پر اسباب بازی بود. اولیشو در آورد، گو اینو مثلا فلانی پسر عموم داده، گذاشت کنار زریه. دومیشو در آورد، گو اینو مثلا پسر داییم داده، گذاشت کنار زری. همجی چید اینا رو کنار زری. این خادم بغل دست من به من اعتراض کرد، گوه این چه رسمی شما ایرانی ها دارید؟ اینجا جای زیارت، جای عبادته، باید قرآن بیارید، باید مفاتیح بیارید، کتاب دعا بیارید، اسباب بازی برداشته آورد اینجا، خب چه چیزی، چه رسمی شما دارید؟ او گفت من به این خادم گفتم شما حق دارید اعتراض کنی، رسم ما ایرانی ها رو نمیدونیم، رسم ما باش، رسم شما مردم شام فرق میکنه. ما ایرانی ها وقتی دختری بهانه بابا میگیره او رو با اسباب بازی ساکت میکنه، اما شما مردم شام وقتی دختر بهانه بابا میگیره برای او سر بریده. تار و پوش رو از روی طبق برداشت و بابا مواجه شد، دختر دارا میدونن دختر اگه یه آسیب مختصری دیده باشه وقتی بابا خونه نباشه تا بابا میرسه اصلا سلامی چیزی هم نمی کنه. زود میاد اون قسمتی از دستش که آسیب دیده، پاش آسیب دیده، زود به باباش نشون میده، شروع میکنه گله کردن. خب این دختر 3-4 ساله باید اول زخمای خودشو به بابا نشون بده. اما اینجا داستان چجوری شد؟ به جای این که از زخمها و رنجهای خودش گله و شکایت کنه، این سر بابا رو در آغوش گرفت، به سینه چسبانید، شروع کرد با بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرو در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی خبب شیبتک بدمائک، بابا کدام ظالم محاسن تو را با خون زرد خذاب کرده؟ من الذی قطع بریدک، بابا به من بگو کدام ظالم رگهای گرونی تو.